صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بحث در کیفیت تقصیف سمن بود. عرض کردیم که ظاهر عبارت محقق و علامه این بود که یقومان جمیعا ثم یقوم احدهما، مجموع قیمت مجموع هر دو اول اخذ میشه، بعد قیمت یکی تنها منفردن اخذ میشه. نسبت این قیمت به اون مجموع را در سمن قرار میدیم بین دو مالکین یا بین بایع و مشتری. اگر رد کرد مالک فضولی، بعد عرض کردیم که این تقسیط را برمون شیخ قبول نفرمودن، گفتن داریم که این یلزم و منه دو تا اشکال برش کردن که گذشت. خود ایشون این راه دیگری را انتخاب کردن و عبارت آقایون هم سعی کردن به بخاطر یک شکلی برای تأویلن بر همین هم کنن. مراد از یقومان جمیعا یعنی مجموع القیمتین، نه قیمت المجموع. کل من هما یقوم، بعد اینا هر دو با هم جمع میشن، بعد یقوم احدهما، یعنی نسبت یکی قیمت یکی به اون دو به اون مجموع القیمتین مشخص میشه. و این را ایشون میزان قرار دادن در مثلا این صحیح هست، چه اجاز المالک به فضولی چه رد. بعد اگر اجاز بین دوتا مالکین این تقسیم میشه برای سمن، اگر رد بین مالک و بایع و مشتری این تقسیم میشه، چه اجتماع مؤثر باشه در قیمت چه مؤثر نباشه، تأثیرش به نحو ازدیاد قیمت کل منها منفردن باشه یا به نحو نقصان باشه. این خلاصه محل مرحوم شیخ. و در اینجا ملاحظات و اشکالاتی شده بر مرحوم شیخ. اینها مجموعا بعضی از این ملاحظات و اشکالات وارده، بعضی هاش هم وارد نیست. عمده سه تا نکته است که گفته شده اینجا از قبل برخی از محققین و محشین بر متن مقاصد باشه. اشکال اولی که هست یا مطلب اولی که گفته شده از مرحوم سید است در حاشیه که داره بر مقاصد طباطبایی. ایشون به اصل ضابطه مرحوم شیخ برای تقسیم اشکال فرمودن، گفتن این ضابطی که ایشون دادن باز خالی از اشکال نیست، باز هم این در بعض جاها ضابطه کلی نیست، نقض وارد میشه بر این ضابطه. در این ضابطه مجبی نیست در جایی که اجتماع مؤثر باشه در قیمت، مثلا در ازدیاد قیمت، ولی تأثیر اجتماع در ازدیاد قیمت بر هر دو جزء متساوی نباشه. دفعه مثل مصراعی الباب اجتماعشون و انفرادشون، اجتماعشون مؤثر بر قیمت هر کدوم، ولی تأثیرش یه اندازه است، هر دو مصراع را به یک اندازه قیمتش بالا میاره. اگه این چنین باشه یا پایین میاره، جایی که قیمت پایین میاره مثل اون جاریه و ام جاریه، اگر تأثیر وصف اجتماع و هیئت اجتماع بر ازدیاد قیمت یا نقصان قیمت علی حد سواء باشه علی الجزئین، قاعده مرحوم شیخ در تقسیم تمامه. ولی این مطلب کلیت نداره، ممکنه در بعضی جاها اجتماع دو جزء با هم در مجموع به مجموع حیثیت اجتماع سبب ازدیاد قیمت یکی از اون دو جزء بشه دون دیگری، یا سبب ازدیاد یکی بشه و نقصان دیگری، یا سبب ازدیاد بیشتر در یکی بشه و کمتر در دیگری. اینها همش محتمله. فرض کنید مثلا اگر فرض کردیم دو شی اینجوری باشه که یکیش منضمن به دیگری قیمتش زیاد میشه از قیمتش منفردن، ولی اون دیگری هم منفردن به درد میخوره کثیرن هم منضمن، قیمتش فرق نمیکنه. فرض کنید مثلا در فروش میز و صندلی با هم، صندلی بدون میز هم به کار میخوره زیاد، ولی قیمت منفردش با قیمت مجتمعش یکیه، ولی میز است که منفردش قیمتش کمتره. مثلا با صندلی کامل بشه اون چیزش به اصطلاح ترکیب میز و صندلی بیشتره، مثلا قیمتش بیشتر بشه. و اینجا اگر ما بیاییم کل من هما را منفرده قیمت بذاریم، بگیم میز منفرده قیمتش چقدر، صندلی منفرده قیمتش چقدر، مجموع قیمت این را هم بگیریم، نسبت هر یکون به دیگری بگیریم، اینجا در حقیقت بایع میز را کمتر از استحقاقش بهش دادیم، چون اون میز منظمه به صندلی فروخته و میز منظمه به صندلی قیمتش بیشتر از اون قیمت میز از منفرده، به خلاف صندلی قیمتش الاحد الواحده. پس اینجا این زیاده را بایستی بکشیم روی زیاده‌ای که در اجتماع آمده بر از اون مجموع قیمتین، زیاده‌ای که در قیمت المجموع هست بر مجموع قیمتین، این را بایستی بدیم به کی؟ به مالک الثمن، به همون نسبت بدیم به مالک میز، نه مالک صندلی، و الا مالک صندلی را ظلم کردیم. پس اینجا مجموع قیمتین را که بگیریم و مجموع قیمت کل منها منفردن و نسبت کل من هوا به این مجموع، اینجا این تقسیم درست نیست، صحیح نیست. اینجا باید چیکار کنیم؟ بایستی قیمت صندلی را بگیریم منظمن، فرض اینه که با منفردن یکیه، قیمت میز را بگیریم به ما هو منظمن، میز اگر در بازار منظمن بس با صندلی فروخته میشد قیمتش چقدر بود؟ قیمت خودش. اونجا اون قیمت را بایستی گرفت و او را هم وقت او را هم اضافه کرد به قیمت صندلی، بعد نسبت هر کدام را به مجموع این دو تا قیمت سنجید. ولذا ایشون تقویم را اینجوری ضابطه را عوض کردن، گفتن اساسا ملاک اینه که ان یؤخذ قیمت کل منهما به ما هو به وصف الانزمام، قیمت هر کدوم با اخذ وصف انزمام در اون مال، بگید این مال اگر منظم بود، این صفت را داشت که منظم بود، در حال انزمام خودش چقدر قیمت داشت، وصف انزمام را هم بگیریم در قیمت وحده، قیمت خودش به ما هو منظمون چقدره و قیمت اون جز به ما هو منظمون چقدره، و قیمت ها را جمع کنیم و نسبت هر کدوم را به مجموع قیمت هم بگیریم، این میشه نسبتی که باشتی از ثمن به مالک، از ثمن مسمى به مالک هر جزئی داده بشه، پرداخت بشه. و این یه قاعده عامی است، یه فرق نمی‌کنه بین جایی که انضمام اثری داشته باشه یا نداشته باشه، اثرش زیاده باشه یا نقصان، بر هر دو جز مساوی باشه یا بر هر دو جز مساوی نباشه، مختلف باشه. این مطلبی رو که ایشون فرمودن، مرحوم سید فرمودن، این مطلب قابل قبوله، به این معنا که راه صحیح هم همینه، این حیثیت انضمام اگر دخیل بود در قیمت اجزا، این حیثیت می‌بایستی اخذ بشه در این مقام. این یه مطلب. مطلب دومی که در اینجا هست، باز از شاید مطالب خود سید هم در بیاد، ولی مرحوم حاشیه خیلی مفصل‌تر ذکر کرده، ایشون گفته بر این که این اگر ما اراده کنیم از قیمت احد یقوم احدهما در عبارت محقق و علامه یقومان جمیعا ثم یقوم احدهما، اگر اراده کنیم یقوم احدهما بما هو منضمون با وصف انضمام، یقوم احدهما به وصف الانضمام با اخذ وصف الانضمام در تقویمش، اون وقت دیگه عبارت صاحب عبارت علامه و محقق عبارت صحیح میشه و نیاز به اون تأویل دیگه نیست، و مجموع القیمتین با قیمت المجموع یکی میشه از نظر حساب، دیگه لازم نیست یقوم کل منهما به ما هو منظم ثم یجمع القیمتین، همون یقوم المجموع، یقوم مجموعهما، قیمت مجموع اخذ میشه اولا، بعد هر حصه هر کدوم را خواستیم مشخص کنیم اون جزئی که مال اون است در بازار، یقوم وحده لکن بما هو منظم نه بما هو منفرد، نسبتش به قیمت المجموع میشه همون نسبت قیمت کل منهما منظم به مجموع القیمتین، یه فرق میکنه، دو حساب یکی میشه. این هم مطلب صحیح است، هم دو حساب یکی میشه رو این اساس اگر قید انضمام را گرفتیم، تقییم قیمت احدهما به وصف الانضمام، هم دو حساب دو تا قاعده یکی میشه از در نتیجه، هم تأویل دیگه لازم نیست در کلامه، یعنی هم کلام محقق و علامه درست میشه که کلام مشهور که شاید مشهورم باشه، یقومان جمیعا یعنی مجموع القیمته، یعنی قیمت المجموع یقربان جمیعا، یعنی قیمت هر دو با هم چند تو بازار عقص میشه. بعد هر کدوم بخواستیم نسبت مالک اون جز رو بدونیم، یقوم اون جز احدهما در بازار ولی به وصف الانضمام یقوم، این نسبتش به قیمت المجموع هر قد شد حصه ایز، و این حساب مساویست با اون حسابی که مرحوم شیخ میخواد که مجموع القیمتین و نسبت کل قیمتین الى مجموع القیمتین، این دو تا یکی میشه. این مطلب صحیحیست، یعنی بعد از این که ما این وصف انضمام رو عقص کنیم در یقوم احدهما به وصف الانضمام، اون وقت دیگه یقومان جمیعا را لازم نیست اون تأویل را درش بکنیم، گفتیم تأویله بلکه خلافشات صریح و ظاهره، تکرار لازم نیست. یقوم جمیعا، یقومان جمیعا یعنی قیمت المجموع، نه مجموع القیمت، قیمت المجموع رو اول میگیریم هر دو با هم چقدر میارزه تو بازار، بعد قیمت احدهما به ما هو منظم چقدره نسبتش به اون مجموع، این سهم ایست از ثمن مسما، و این مساویست با همون مجموع القیمتین. البته با قطع نظر از اونجایی که اجتماع اثر میکنه اون، یعنی اونم قطعا در کلامشون میاد، چون وقتی یقوم احدهما به ما هو منظم آمده دیگه، اون اشکالی هم که وارد شد اشکال شیخ مرحوم سید و شیخ هم دفع میشه با بیان ایشون، که پس بنابراین میشه این قاعده رو همینجوری که علامه و محقق فرمودن ما هم بگیم، بگیم اذا اريد لحساب التقل حساب التقسيط يقوم مجموعهما قیمت المجموع در میاد، ثم يقوم كل من هما، که بخوایم بفهمیم صاحبش چقدر چقدر داره از ثمن از مسما، يقوم احدهما ولی بما هو منظم نه بما هو منفره، قیمت وحده بما هو منظم با این وصف نسبتش به قیمت المجموع سهم ایست. چه این اجتماع بر هر دو یه اندازه اثر کنه، به زیاده به نقصان، چه بر ای بیشتر بر او کمتر، چون وقتی ای هر کدوم را به ما هو منظم ملاحظه کردیم اون نسبت هم درش عقص شده از تأثیر. اینم مطلب دومی است که مرحوم حاشیه فرمودن که این مطلب قابل قبول و مطلب صحیح است. مهم از اینا اشکال سومی است که بعضی ها به اصل این تقسیط به نحوی که مرحوم شیخ فرمودن اشکال کردن و سعی کردن همون نحو اول از تقسیط را درست کنن، گفتن او صحیح است که یقوم مجموعهما ثم یقوم کل منهما، یقوم احدهما منفردن نه با وصف انضمام. بعضی از آقایون در اینجا این را گفتن، در حقیقت تفصیل دادن، فرمودن بر این که اگر بیع در اون جزء دوم باطل بشه، مثل فرضی که رد کنه مالک فضولی، که بیع در اون جزء باطله، فقط در ما یملکه البایع میخواد صحیح باشه، اینجا از صحیح این که یقوم مجموعهما و یقوم این ما ملکه البا ما با ما یملکه البایع منفردن و نسبت عکس میشه، و نسبت ما با قیمت ما صح فیه البیع منفردن نسبتش به قیمت المجموع عکس میشه، همین به همین نسبت از ثمن مسما داده میشه به بایع فی ما یملک، ما بقیش مال مشتری، چون بطل البیع جزء الاخر. و اما اگر بیع یصح فی کل الجزئین، که ما بخوایم تقسیط را برای مالکین بکنیم نه بین مالک و بین بایعین بکنیم نه بین بایع و مشتری، اونجا گفتن کلام شیخ قابل قبوله، البته با تعدیلی که مرحوم سید مثلا فرمودن، مرحوم شیخ گفتن، پس تفصیل دادن، گفتن اگر ما بخوایم حساب کنیم تقسیط کنیم در جایی، تقسیط کنیم بین بایعین، جایی که بیع در هر دو جزء صحیحه، بخوایم این ثمن مسما رو ببینیم چگونه بین این دو تقسیم کنیم، حالا این راهش همینه که مرحوم شیخ گفتن با اون تعدیل، ها شیخ انصاری گفتن با تعدیلی که مرحوم سید کرده، که قیمت کل منهما حالا یا منفردن که شیخ فرموده و جمع کنیم بین دو قیمت، یا به ما هو منظم که مرحوم سید گفته در جایی که اثر اجتماع فرق میکنه بعد دو جزء جمع میشه این دو تا قیمت، بعد نسبت احدهما رو به این مجموع عکس میشه، نصف ثلث ربع همین نسبت از ثمن داده میشه به صاحب این جزء، این قسمتش هم به صاحب اون جز قهره و مستوعب هم خواهد شد کل سمن به این دو نسبت قهره. پس در جایی که با مالک فضولی امضا کنه اجازه کنه، یعنی بیع در هر دو جز صحیح باشه، ضابط شیخ درسته، با اون ضابط مرحوم سید مثلا درسته، اونم یه تعدیلی است در ضابطه‌ای که شیخ فرموده. مجموع القیمتین رو میگیریم، نسبت کل منهما به این مجموع القیمتین مال نسبت به همون نسبت از ثمن مال هر کدوم از دو بایه. اما اگر و این قهرن مطابق هم خواهد شد و چیزی هم نخواهد، اشکالی هم برش نخواهد آمد غیر از اون اشکال مرحوم سید با اون تعدیلی که ایشون کرد. و اما اگر رد کنه بایع فضولی که بیع یتبعض و بیع فقط در ما یملک این آقای بایع مالک غیر فضولی مخواد صحیح بشه، در اون یکی باطل شده، خب اینجا طریقه شیخ صحیح نیست و همچنین طریقه سید که گفتیم طریقه سید و شیخ یکیست، یه تعدیل شده، اصلا این طریق صحیح نیست، همون طریق اولی که به شیخ اشکال کرد صحیحه. چرا؟ چون در اینجا در حقیقت بایع مال خودش را منفردن فروخته، مال خودش را منفردن فروخته. وقتی مالش را منفردن فروخت، اگر این مال منفردن قیمتش کمتر باشه استحقاق کمتر داره، اگر این مال منفردن قیمتش بیشتر بشه مثل اون فرض نادری که فرض شد یا غیر نادری که فرض شد، بعضی اموال منفردن قیمتش بیش از قیمتش مجتمع استحقاق بیشتر داره، پس معنی نداره ما در اینجا بیایم بگیم که مالک اون جزئی را که باعهو با این که حالا منفردن فروخت اینجا بیاد قسطی را از ثمن بگیره از مشتری، چون اینجا اون بقیه تقسیم مال مشتری میشه نه مال بایع دیگر، چون در اون جز باطل قسطی را از ثمن مسما از مشتری بگیره که قیمت که ثمن مبیع مقید به اجتماع بوده، طبق تقسیم شیخ قهرن قسط رو خواهد گرفت که مثلا فرض کنید یکی از دو مصراع مال او بود، دو مصراع در مالک هر دو مصراع نبود و بعد او آقا در مصراع خودش پس گرفت رد کرد، این آقا اگر بنا بشه مثلا ما گفتیم مصراع در به تنهایی 10 درهم می‌ارزه ولی با هم یک مصراع دو تا مصراع با هم 50 درهم 40 درهم 20 درهم می‌ارزه، اینجا که با هم 20 درهم میارزه ولی به تنهایی 10 درهم میارزه، این حالا اگر هر آینه بگیم طریقه شیخ را پیاده کنیم معناش اینه که این آقا بگیم در چقدر میارزه 10 درهم نصفش، اون چقدر میارزه 10 درهم، مجموع با هم مجموع قیمتین 20 درهم، نسبت نصفه، پس نصف ثمن که 40 درهم یا 50 درهمه این نصف ثمن رو هم بدن به آقای بایع و 25 درهم مثلا در جایی که 50 درهم فروخته هر دو را بهش بدن، و اینکه این حالا که اون آقا نصف درش را پس گرفت و رد کرد و اجازه نکرد، این آقا یه مالی که بیش از 10 درهم نمیارزه بیشتر بود نداره، منفرد بهش داد قهرن، منفرد تملیک او شد از این بایع، استحقاق 25 را این نداره. این صحیح اینه که همون نسبت یک در منفرد را از ثمن بگیره که قیمت یک در منفرد 10 درهم بود و قیمت مجموع، اینجا اون طریقه اول درسته، قیمت مجموع هما مثلا 40 درهم بود، قیمت مجموع هما 40 درهم بود، یک 10 درهم نسبت به 40 درهم ربع، پس ربع مسما را حق ثمن مسما را حق داره بگیره، اگر 40 درهم فروخته مجموع را که او رد کرده در اون جزء 10 درهم واسطه بگیره، اگر 50 درهم فروخته ربع 50 درهم را واسطه بگیره که مثلا 12 درهم و نیم خواهد شد اینجوری، چون بیش از این استحقاق نداره. این در فرض ازدیاد، در فرض نقیصه اجتماع موجب نقصان بشن باز همونجور، اینجا هم برعکس میشه قضیه، آقای مالک اون جاریه یکی فروخته، فرض کنید جاریه مال بایع بوده، مادر جاریه مال او بوده، اون کسی که فضولی که امضا رد کرده، خب اینجا وقتی با هم میفروختن قیمت جاریه کم میشده، ولی حالا که او رد کرد ایره تنها فروخت قیمت جاریه تنها بیشتره، اگر طریقه شیخ را بگیریم اینجا در حقیقت آقای بایع را ظلم کرده و این بالاخره جاریه تنها را فروخته به بیع صحیح، چون بیع در اون جز دیگه صحیح نشد، آنچه که صحیح شد از بیع جاریه تنهاست و این استحقاق ثمن بیشتر را داره. و اون دو اشکالی را که فرضا اینجا گفتن همون طریقه مشهور درسته، گفتن یؤخذ قیمت المجموع ثم یؤخذ قیمت احدهما منفردن لا منزمن و نسبت این قیمت به قیمت المجموع یؤخذ من الثمن المسمى للمالک، قیمت احدهما منفردن، چون به یا صحف المنفرد لا فی الوصف، بدون وصف انضمام، وصف انفراد، اینا مؤثره در ثمن. این باید ملاحظه بشه. اما فرقش اینه با مرحوم شیخ، اینجا میگن نسبت ما یأخذ، با این نسبت را به لحاظ ما وقع صحیحا میگیریم، نه به لحاظ ما وقع فاسدا. یعنی نسبت به قیمت جزء منفر جزئی که رده منفردن نسبت به قیمت المجموع را بر نمیگردونیم به مشتری، برعکس نسبت ما صحف الجزء الذي صح فيه البيع، نسبت قیمته الى قیمت المجموع را از ثمن میدیم به بایع، میگیم ما عدم مال مشتری، چون در اون باطل شده. و اون دو اشکال مرحوم شیخ را هم رد میکنیم، چون اون دو اشکال در وقتی وارد میامد که ما بخواییم قیمت احدهما منفردن را به قیمت المجموع به لحاظ جزئی که باطل شده بگیریم. اگر به لحاظ جزئی که باطل شده بگیریم برای اینکه ما یورد را بر مشتری مشخص کنیم، اون دو اشکال لازم میاد. اما اگر این طرف قضیه بگیریم، هیچ کدوم از این دو اشکال لازم نمیاد. اما اشکال اول که میگفت لا یقصر الثمن علی الاوصاف، اوصاف حیثیات تعلیلی هستن برای اینکه قیمت مال زیاد پایین و بالا بره، نه اینکه خودشون در مقابلشون جزء من الثمن قرار میگیرن، این مطلب اینجا لازم نمیاد، چون ما میگیم اون ما ادا درش بیع باطله، نه اینکه بیع علت بطلان، نه اینکه مال مالک برمیگردونه ما ادا ما زاد را یه قسمتش رو در مقابل اون جزء برمیگردونه، یه قسمتش در مقابل وصف اجتماع، تا بگید وصف اجتماع ثمنی نداشت. ما میگیم این در این جزئی که بیع میخواد صحیح بشه، این بیع در این جزء که میخواد صحیح بشه، سهمی را و حصه ای را و قسطی را از ثمن میگیره که به اندازه قیمت نسبت قیمت سوقی این است به قیمت این جزء از به قیمت سوقی مجموع. خیلی خوب، این چون منفرد داده بیشتر از منفرد نداده، قیمت سوقی منفرد واسه ملاحظه بشه و استحقاق، چون دیگه اینجا انفراد دخیل در کم شدن مالیت این مال، خود این مال، نه به جهت اینکه قسطی از ثمن یا قیمت در مقابل وصف قرار گیره، بلکه به جهت اینکه این بالاخره با وصف انفراد فروخت، در نتیجه با وصف انفراد منتقل کرد به دیگری، با وصف انفراد موجب انخفاض و نقصان قیمت مال مبیع قرار میگیره. پس باستی قیمت سوقیه ما با اهو منفردن، چون با اهو منفردن به قید الانفراد، این رو بگیریم و بگیم این استحقاق این آقاست از مجموع القیمتین، نسبتش رو بگیریم، و این معناش نیست که ما آمدیم در مقابل وصف اجتماع یک قیمتی قرار داریم از ثمن، نه، وصف اجتماع را و افتراق مؤثر در قیمت المالین گرفتیم و حیثیت تعلیلی گرفتیم در اینکه دوتا مال قیمتش چه اندازه است، و چون مال این منفردن فروخته شده، پس اگر انفراد مؤثر بوده بر قیمتش نقصانا یا زیادتا ملحوظ میشه در نسبت سنجی، و ما وصف در مقابل وصف انفراد اجتماع و انفراد ثمنی قرار ندادیم، بلکه وصف انفراد و اجتماع را مؤثر گذاشتیم در اینکه قیمت مال حیثیت تعلیلی کردیم که قیمت مال پایین بره یا بالا بره، و چون این منفردن فروخته پس قیمت ناقصه مثلا اگر اجتماع دخیل در زیاده است، یا منفرد گرفته قیمت زائده اگر اجتماع دخیل در نقص قیمته، چون منفرد فروخت پس قیمت زائده رو باید ملاحظه بکنیم استحقاق داره، نسبتش رو به قیمت المجموع. این در رفع اشکال اول. اشکال دوم هم رفعش خیلی روشنه که لا یلزم اجتماع الثمن المثمن عند احد عند المشتری، چون این یلزم وقتی که اون راه دوم را، یعنی تطبیق نسبت رو به لحاظ ما یرد علی المشتری بگیریم، به لحاظ جزئی که لم یتم فیه البیع، و اما اگر این تطبیق رو این طرف بکنیم، هیچ وقت مشتری هر دو رو نمیتونه در بیاره، بالاخره این آقای بایع مالی را که فروخت، مال منفرد فروخت، قیمت و فرض اینه که منفردن قیمت داشت، اینجا ما دا یلزم، بعضی اوقات یلزم که کل ثمن مسما رو بدیم به بایع، خب بدیم، چون منفردن فروخت استحقاق هم داره. لا يلزم ان يجتمع الثمن المسمى عند المشتري، بلکه يلزم ان يكون، قد يلزم ان يكون تمام مسمى را داده باشیم به بایع، با اینکه یه مقدار از مبیع را رد کردیم، چون باطل اون فی، مثلا اونجایی که بیع جاریه وحدها مساوی باشه به قیمت مجموع، به قیمت مجموع هما. فرضاً مجموع هما 10 درهم می‌ارزه، قیمت جاری وحدمون 10 درهمه، ولی منضمن کمه، منضمن مثلا 8 درهمه، 2 درهمش هم برای مادرشه. اینجا اگر این 10 درهم را اگر جاریه مال این نبود، مال او بود و مادر جاریه مال مالک بود و قیمت سنجی را به لحاظ ما یملکه الفضولی بکنیم، معناش این 10 درهم را برگردونیم به اون آقا. ولی ما اینجوری که نمی‌تونیم، به لحاظ ما یملکه المشتری می‌کنیم و ما یملکه البایع می‌کنیم و ما یملکه البایع به حسب فرض قیمت منفردش ملاحظه می‌کنیم. منفردش هم قیمت داره در سوق، ولو مثلا نصف 5 درهم فرض کنیم منفردن می‌ارزه، یا 2 درهم فرض کنیم منفردن می‌ارزه، 2 درهم از 10 درهم که قیمت مجموعه، یا 5 درهم از 10 درهم که قیمت مجموعه، چون قیمت نصف مسمار رو بی‌نقاب می‌گیم. لا یلزم اجتماع الثمن والمثمن عند المشتری. اگر این طرف را جزء ای را حساب کردیم منفردن، آنچه که یلزم اگر این مالک دختر باشه و او مالک مادر دختر باشه، و فرض این است که مالک دختر وحده یساوی قیمتها تساوی قیمت المجموع، این که در اینجا بایستی کل 10 درهم را بیناقا بدیم، چون قیمت دختر وحده منفردن 10 درهمه، قیمت مجموع هم 10 درهمه، قیمت سوقی، پس نسبت تساوی و برابری است، کل ثمن را باید بهش بدیم. حالا هر قد خرید فروخت مجموع را، چون قیمت این به تنهایی مساوی است با قیمت مجموع، این نسبت را باید بشه داد، پس کل مثلا 10 درهم را اگر 10 درهم فروخته، یا 12 درهم را اگر 12 درهم فروخته، کل را استحقاق داره آقای مشتری و لا بأس به التزام به این تالی فاسد نیست، چون قد باعه منفردن با فرض بطلان بیع در اون جز، این آقای مالک قد باع ماله منفردن، اگر بیع منفردش بیشتر بود قیمتش از بیع مجتمع، این استحقاق این زیادی رو داره، اگر بش ندیم ما ظلمش کردیم. پس قاعده پس حالا اون فی الواقع بذاریم کنار. پس بنابراین حاصل کلام ایشون اینجوری میشه که ما در فرض بطلان بیع در اون جزء دوم ولو به رد مال مالک فضولی، اینجا همون قاعده مشهور صحیحه، همون ظاهر اولی اون قاعده تقسیط، قاعده ضابطه اول در تقسیط درسته، ولی به شرط تطبیقش بر ما یأخذه البایع نه ما یرده المشتری، یعنی تطبیقش به لحاظ جزئی که قد وقع فیه البیع، اون جزء که صح فیه البیع که ظاهر کلمات مشهور هم شاید همین باشه، یقوم احدهما یعنی ما بیع نه ما لم یبع، که بیع نشد، اونی که بیعه و وقع البیع علیه خارجن او یقوم منفرده و یؤخذ نسبت این قیمته منفردن به قیمت مجموع، این نسبت از ثمن اخذ میشه و این لا یلزم منه، نه محظور اول، نه اشکال اول شیخ و نه اشکال دوم شیخ، هر دو اشکال مثلا دفع میشه از اینجا، اشکال اول که روشن، اشکال دوم از برای اینکه در اینجا لا یلزم اجتماع ثمن و مثمن عند المشتری، این یلزم اگر این حساب را در ما یسترد بخوایم بکنیم، اما در ما یأخذه البایع فی مقابل ما یملک و جزئی را که او مالک، ما قیمتش بذاریم منفردا و نسبت سنجی کنیم با قیمت مجموع، لا یلزم ابدا هیچ جا که ان یجتمع الثمن والمثمن عند البایع، بلکه قد یلزم ان یکون البایع یأخذ تمام الثمن و این لا بأس به، چون داده چیزی را که مساویه با تمام الثمن در حقیقت، و خلاف این ظلم است، خلاف این خلاف استحقاق، خلاف تقسیط صحیح است، پس باز تقسیط به این شکل قرار بگیره. اینم یک بیان که از بعضی از عبارات مرحوم ایروانی ای در میاد این کلام قابل کلام، و بعضی دیگر هم مثل که مطابقت کرده، البته به این شکل به این تفصیل نگفته، ولی ظاهرا روح جان مطلب همینه دیگه، این مقصوده، گرچه عبارات مداری شاید مجمل و مبهمه. پس کسی این تفصیل را بخواد به عنوان یک اشکالی به این راه دوم تقسیم که مرحوم شیخ فرمودند وارد کنه، در حتی با تعدیلی که مرحوم سید محقق اصفهانی کردن، که این راه در صورتی درسته که بخوایم قسط تقسیط کنیم ثمن را بر بایعین، جایی که به در هر دو جزء صحیح باشه، این حرف درسته، این تقسیط درسته و صحیحه، اما جایی که ما بخوایم تقسیط کنیم ثمن مسما را بین بایع و مشتری، جزء دیگرش رو برگردونیم به مشتری، یه جزءش هم قسط بدیم حق مالک بایعه، چون مالک جزء دوم که مالک فضولی است رد کرده و بیع در اون جزء بطله، لم یصح الا فی الجزء، اینجا الحق با همون تعبیر تفسیر اولیه کلام علامه و محقق قدس سرهما است که واسطه قیمت المجموع یؤخذ، قیمت ما باعه البایع ملکه و باعه منفردن یؤخذ، نسبت این به او یؤخذ، یؤخذ به این نسبت از ثمن. خلاف این ظلمه و اون تقصیر دوم درست نیست، خلاف ما یستحق بود، چون این بالاخره یا ظلم به مشتری است ظلم به بایع. اگر اجتماع مؤثر در ازدیاد قیمت ظلم به مشتری است، اگر اجتماع مؤثر در نقصان قیمت ظلم به بایع، چون این منفردن فروخت، وقتی منفردن فروخت نتیجتا پس این حیثیت انفراد هم که مؤثر در مالیت مالش، این هم باید در تقصیر ملحوظ باشه. این حاصل این کلام. ولی این مطلب با اینکه مطلب مثلا ظاهر و شکل فنی ممکنه به این شکل داشته باشه، باز هم قابل قبول نیست. حق با همون تقسیط شیخ است. در هر دو صورت چه بیع صحیح باشه در اون جزء بخوایم بین بایعین تقسیط کنیم، چه بیع باطل باشه در اون جزء بخوایم بین بایع و مشتری تقسیط کنیم مسما را. نکته این که این مطلب صحیح نیست این است که این ایشون مثل این که صاحب این مطلب خلط شده در ذهنش بین ما یستحقه البایع و بین ما یکون و به ازاء مبیعه و ملکه ما یملکه من الثمن از مسما در عقد. درسته اینجا در نتیجه وقتی بیع در اون جزء باطل شد، این آقا نتیجتاً باع ماله منفردن و بیع مال منفردن قیمتش ممکنه کمتر باشه یا بیشتر باشه از بیعه منزمن با وصف انزمان، ولی چون این بیع کرده مال خودش را منزمن علی کل حال، چون مجموع را فروخته، میزان اون در تقسیط اون ثمنی است که اون قیمتی است که قد جعله البایع فی بیعه فی قبال ماله، نه میزان اون چیزی است که در حقیقت یستحقه بالقیمت السوقیه، چون بالاخره این آقا مال خودش را منزمن فروخته نه منفردن. صح منفردن ولم یصح منزمن، نه اینکه خودش قصد بیع منفرد داشته. اگر در حین بیع قصد بیع منفرد داشته، بله اونجا میگیم این آقا در مقابل مبیع خودش اون ثمن بیشتر یا کمتر را انشاء کرده. به عبارت اخرى میزان در ملاحظه تقسیط بیع انشائی است نه بیع صحیح. این از خصوصیات بیع انشائی است نه بیع صحیح. در مقام بیع انشائی بالاخره این آقای مالک وقتی مال خودش رو با مال دیگری با هم داره میفروشه، خب و میدونه که این انضمام قیمت رو یا بالا میبره یا پایین میبره، این در حقیقت از این ثمنی که در مقابل مجموع میگیره قصد کرده ضمناً به نحو الانحلال والذمیه که در مقابل مال خودش اون قیمت زائده ای رو که با وصف اجتماع و انضمام، چون با وصف انضمام داره میفروشه در انشاء در مقام انشاء، حالت انضمامیت را ملاحظه کرده و جعل له و انشأ له ولو ضمناً انشأ له قسطاً من الثمن ولو به نحو حیثیت تعلیلی نه تقلیدی، به نحو اون حیثیت تعلیلی، چون فرض کرده که داره مالش را با مال دیگه با هم بخواد بفروشه، این را فرض کرده و ثمن را در مقابل ای قرار داده و مسمن مجموعی را به مال منزم را در مقابل اون ثمن قرار داده، پس انشاءش به این خورده. قصدش این بوده که مال منزم را در مقابل ثمن قرار بده، پس حیثیت انضمام را هم ملحوظ کرده در مقام مقابله بین ثمن و مسمن به همون نحو حیثیت تعلیلی نه به نحو حیثیت تقلیدی که اون اشکال لازم بیاره. حالا که ملحوظ کرده بعد که یعنی کشف بطلان البیع در اون جزء و اینکه مبیع منفردن یصح نه منزمن، اینجا معناش اینه اون چیزی رو که معناش این نیست که اون چیزی رو که انشاء کرده قصد نداشته، یه چیز دیگه قصد داشته، نه اونو بالاخره قصد داشته. یعنی کشف و اینکه اون میشه مثل مواردی که یعنی کشف بر اینکه این مال این وصف را نداشته، قصد آقای بایع عبد کاتب به عبد کاتب بوده، ثمن رو هم در مقابل به عبد کاتب گرفته، بعد که یعنی کشف لیس کاتبن خیلی خب معلوم میشه اون آقا مقبول شده خیار داره مثلا، یا این مقبول شده اگر منفردن اکثر قیمتن باشه این خیار داره، مثل جایی که عرض کردم بیع را به عنوان کاتب به عبد را به عنوان به عبد کاتب کرده و قیمت زیاد برش قرار داده، بعد یعنی کشف این که نه این عبد کاتب نیست. خیلی خب اینجا اون طرف مقبول شد، نه اینکه انشاء در مقام انشاء اون چیزی که قرار داده شده بود در مقابل بیع عبد من غیر کاتب قرار داده شده بود یا به نحوه مثلا دو شکل بود که اگر منظم اینقدر، اگر غیر منفرد اونقدر. اینجوری نیست. در مقام انشاء یک انشاء بود و انشاء هم با شرط انضمام بود، با وصف انضمام بود. پس آقای مالک مال خودش را چون به وصف انضمام و مجموعی فروخته، ثمنی را که در مقابل این قسطی را، جزئی را از ثمن که در مقابل مبیع خودش انشاء کرده و مقابل قرار داده و بیع کرده، اون جزئی است که قد جعله فی قبال ماله المنظم، نه ماله المنفرد. و تخلف این موجب تخلف انشاء نیست، این از خصوصیات عالم انشاء. تخلف این مثل جایی است که مغبون بشه، یعنی کشف مغبونیته، مغبونیتو، یا یعنی کشف که اون وصف رو نداره، یکی از این دو نفر مغبون بشه، مشتری مغبون بشه، یکی اون وصف نباشه میبینه مغبون شده. اون این معناش این نیست که ثمن در مقابل او قرار نگرفت، کل اون ثمن زائد در مقابل اون مبیع انشاء شده بود، چون در به لحاظ مسبب شخصی انشاء اینجوری شده بود، بر این شده بود به ما هو منظمون، ما هو کاتبون. تخلف وصف موجب خیاره، چون مغبون شده مثلا. در قبن طرف مالک هم همینجور، طرف بایع، اگر بایع بعد یعنی کسی که مغبون شده، این قیمتش بیشتر از این بوده، بالاخره او انشاء کرده قیمت کم را به خیال اینکه قیمتش در سوق کمه، بعد که یعنی کشف القبن یستحق الاکثر، ولی این استحقاقش از باب مثل استحقاق خیاره، نه اینکه انشاءش در مقابل او قرار نگرفته بود. پس اگر ما میزان تقسیم را در باب ما، در باب ثمن و مسمن به از شؤون مرحله انشاء و مسبب انشائی گرفتیم، نه از شؤون ما یصح فیه البیع ما لا یصح، چنانچه همین جوره، چون مقابله امر انشائی است، مقابله ثمن با مسمن امر انشائی است. در این مقابله آقای مالک، بایع مالک در مال خودش فرض کرده انضمام را و امر منظم را داره میفروشه، حالا این امر منظم منفردش قیمتش زیادتر باشه، بالاخره این در اینجا قصد کرده منظم را بفروشه که قیمتش کمه و از ثمن ضمناً مقابله را قرار داده به مقدار قیمت کم، نه به مقدار قیمت زیادتر. حالا بعد او که امضا نکرد، یعنی کشف اینکه این بیع در منفرد صحیح شد، قیمت منفرد در بازار زیادتره، معنیش این آقای این کشف که مغبون شده، باید بیشتر میفروشه، بی خود با شرط انضمام تخلفه، و وقتی تخلف اینجا عوضی که مشتری مغبون میشه، بایع مغبون شده، اینجا باید بیشتر میفروشه. این سبب خیار فسخ براش، سبب این، این از اون جاهایی است که یکون له خیار الفسخ، حالا یال تبعض یال الغبن، چون مغبون شده در حقیقت، مغبونیت و استحقاق بیشتر، این یستحق الاکثر چون قیمتش بیشتره، این سبب خیار میشه، خرد شده در این بیان بین استحقاق بیشتر و اینکه این استحقاق بیشتر موجب این رو مؤثر گرفتن در کیفیت تقسیط ثمن، و بین اینکه استحقاق بیشتر موجب خیار فسخ بشه برای بایع یا برای مشتری اگر او استحقاق کمتر داشته باشه بایع. این استحقاق بیشتر درسته، ولی این استحقاق بیشتر ربطی به کیفیت تقسیط ثمن نداره. تقسیط ثمن بایستی ملاحظه بشه درش ما جعله مقابلا له فی العقد الانشائی، و در عقد انشائی بالاخره این قصد بیع مجموع کرده، به لحاظ مقصود انشائیش یتقسط الثمن، و مقصود انشائیش چون بیع جزء منظم بوده، این انضمام چه موجب ازدیاد قیمت باشه چه موجب قلت قیمت باشه، اون زیاده را این جعل کرده از ثمن، از ثمن مسمى در مقابل انشاء کرده، در مقابل مبیع خودش، جزء خودش، چون انشأه بما هو منظم، انضمام را در انشاء عکس کرده. بعد که انکشف الخلاف، این که این استحقاق نداره این زیاده را، چون مصراع باب تنها اینقدر قیمت نداره یا بیشتر استحقاق داره آقای بایع، چون بیع جاری وحده‌ها بیشتر قیمت داره از بیع‌ها منظم، این انکشاف استحقاق بیشتر مشتری یا استحقاق بیشتر بایع موجب حق فسخ میشه و خیار فسخ بایستی بشه، نه اینکه تقسیطش عوض بشه. تقسیط همون به لحاظ همون شیئی است که در مقام انشاء ملحوظ شده. در مقام انشاء این بیع مجموع را فروخته، بیع مجموع را یعنی بیع مصراع به ما هو منظم فروخته، بیع مصراع به ما هو منظم قهرن انشاء کرده، زمین که یقع به ازائه قسطا من الثمن یساوی و یقابل، و مثلا همون نسبتی که در قیمت بیع قیمت مصراع منظم هست از مجموع القیمت یا قیمت مجموع هست. نکته تقسیط نکته ایست که مرحوم شیخ و سید میگن، نه این استحقاقی که این آقایون در این اشکال در هر دو بزرگوار در فرض رد با این مالک فضولی وارد کرده. پس بنابراین در اینجا هم لا یستحق
الا به حسب، یعنی لا نلا یستحق، لا یکون التقسیط الا به این نحو، گرچه یستحق بیشتر ولی تقسیط بیشتر از این نیست. تقسیط ثمر مسما به همون ترتیبی که گفته شد میشه، فقط اینجا این آقا یک ضرری بهش خورده، یک مغبونیتی شده مثلا، یا مشتری مغبون شده، در فرضی که صفت مجموعات مؤثر در ازدیاد قیمت باشه و دستش گرفته شده، اینجا مغبون شده، حق فسخ داره، همون خیار تبعاض صفقه است. اصلا این یکی از نکات خیار تبعاض صفقه است، خود همین مغبونیت اینجا. یا بایع مغبون شده جایی که منفر اجتماع مؤثر در نقصان قیمته و منفرد قیمتش بیش از قیمته مثلا منظمنه، اونجا هم او مغبون شده، بالاخره او می‌خواسته ای را در مقابل به ماهو منظم فروخته و در قیمت مقابل قیمت کمتر قرار داده بوده تا اینکه اینا از هم جدا نشن. حالا که دید نه، در این مستقش را جدا شد، این بیعه تنهایی را از اول میتونست بکنه با این قیمت زیاد طلب بود، غرضی این کار انجام نداد که با هم فروخته بشه. اینجا مغبون شده قیمت اون مال که با اهو و قسطی را که میگیره در مقابل این جز نسبت به ما هو قیمته لو کان قد باعه ابتداءا و انشاء منفردا قیمت کمتری است، غبن هست برای باید خیار تبعض صفقه، یا بگیم خیار غبن رو در اینجا داره. پس این استحقاقی را که این آقایون به رخ مرحوم شیخ کشیدن درست نیست. این استحقاق مؤثر در خیاره که اونم هست اینجا، ولی مؤثر در تقسیط و کیفیت تقسیط نخواهد شد. این حاصل جواب این اشکال سوم. الحمدلله.